یو ترغلی او د نن ورځې وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي. خیر راغلی جاوید جان.
تشکر. از شما سلامت باشین. سلام شما همه تان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که محمد اسماعیل وزیر انرژی و به افغانستان ادعای مقام های ولایت هرات را درباره توزیع سلاح برای مردم در این ولایت رد کرده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان را شنیم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، رسانه های دولتی ایران میگویند یک قطار مسافربری در مرکز ایران از مسیر خود منحرف شد و در این حادثه 4 تن کشته شدند. امروز روز جهانی عمل برای ملاله یوسفزئی اعلام شده. و رهبر جدید گروه مخالف حکومت سوریه که به تازگی انتخاب شده میگوید از حامیان خارجی قیام مردم سوریه مایوس شده است. خبرها را با تحولات در افغانستان آغاز میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از شرکت‌های تجارتی هندی خواسته تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. و این سخن را امروز در شهر ممبئی گفت، جایی که در یک مراسم با نمایندگان تجارتی هند صحبت میکرد. شرکت‌های دولتی هندی از زمان سقوط طالبان در سال 2001 میلادی میلیاردها دلار را در افغانستان سرمایه گذاری کردند، اما شرکت‌های خصوصی این کشور به خاطر نگرانی‌های امنیتی عقب نشینی کردند. رئیس جمهور کرزی دیروز جمعه در یک مسافرت 5 روزه وارد هند شد. این مسافرت عمدتاً بر جلب و ترغیب سرمایه گذاری متمرکز است. وزیر انرژی و آب افغانستان ادعایی که گفته شده او تلاش ها را به هدف توزیع سلاح در ولایت هرات آغاز کرده به اساس خواند. محمد اسماعیل که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که مسئولان ولایت هرات علیه او توطئه میکنند.
ما بسیار متاسفم که ایره برعکس جلوه دادن و برعکس گفتن که اینها میخوان که مردم را مسلح کنن. این سوی تعبیر کردن. اگر یک میل سلاح توزیع شده بود، ما حاضرین که پیش رئیس ملت افغانستان با محاکمه و حاضر بشیم و سخت‌ترین جزا را قبول بکنیم.
قبلا مقامات هرات گفتند که اسناد را به دست آوردند که نشان می‌دهد محمد اسماعیل در این ولایت به توزیع سلاح آغاز کرده است بیشتر تا لحظات دیگر. ده‌ها نماینده ولایات غور، دایکندی و بامیان امروز به خاطر بی‌توجهی حکومت در قسمت ساخت جاده مناطق مرکزی که کابل و هرات را با هم وصل می‌کند در مقابل شورای ملی اعتراض کردند. این معترضان از حکومت خواستند تا در بودجه انکشافی سال آینده یک مقدار پول اضافی را در این مورد اختصاص بدهد. سیما جوینده نماینده مردم ولایت غور در ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی این جرگه گفت تا زمانی که حکومت برای تطبیق این پروژه پول اختصاص ندهد، بودجه سال آینده نباید تصویب شود. رسانه‌های دولتی ایران میگویند یک قطار مسافربری در مرکز این کشور از مسیر خود منحرف شد و در اثر آن 4 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. این قطار مسافربری شام جمعه در بیرون از شهر یزد از مسیرش منحرف شد. بر اساس گزارش‌ها 4 نفر که کشته شدند مسافران و عمل این قطار آهن هستند. علت این حادثه هنوز روشن نیست، اما تحقیقات در این مورد آغاز شده. امروز روز جهانی عمل برای ملاله یوسفزئی اعلام شده. گوردن براون صدر اعظم سابق بریتانیا که اکنون نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور معارف است این روز را به نام ملاله اعلام کرد. شازی منظور دختری که یک جا با ملاله در حمله طالبان در سوات زخمی شده بود در صحبت خود با رادیو مشال میگوید: امروز روز ملاله است. ما هم خوش هستیم و هم غمگین. به خاطر این خوش هستیم که در روز ملاله مادران و پدران دخترانشان را به مکتب میفرستند تا خواب ملاله به واقعیت مبدل شود. در سوی دیگر به این خاطر غمگین هستیم که اگر ملاله با ما می بود مایه دلگرمی ما می بود. پیام من به ملاله این است که برای صحتمندی عاجل می طلبم تا بتواند با ما به مکتب برود. طالبان ملاله را ماه گذشته به خاطر تلاش برای تبلیغ و ترویج تعلیم و تربیت برای دختران هدف قرار دادند و را از ناحیه سر و گردن زخمی ساختند. حالا ملاله در بریتانیا است و در شفاخانه در شهر برمنگهم معالجه می شود. و رهبر جدید گروه مخالف حکومت سوریه که به تازگی انتخاب شده میگوید از حامیان خارجی قیام مردم سوریه مایوس شده. جورج صبره رئیس شورای ملی سوریه در جریان یک ملاقات در شهر دوحه مرکز قطر گفت که بدبختانه از حامیان خارجی قیام ها به جز از چند تا اعلامیه و تشویق و ترغیب دیگر چیزی به دست نیاوردند. اما صبره گفت که متحدان اسد همه چیز را در اختیار رژیم او قرار دادند. ایالات متحده آمریکا و دیگر حامیان غربی و عربی مخالفان حکومت سوریه خواهانه ایجادی یک سازمان وسیع شدند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و بتواند با شورشیان و فعالان در داخل سوریه هماهنگی کند و برای ایجاد یک حکومت انتقالی هم آماده شود. این بود تازه ترین خبرها تا حالا از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. در ادامه این مجله خبری همراه جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از مصطفی صدیقی برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت حالا 6:36 با وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان ادعای مقامهای ولایت هرات را درباره توزیع سلاح برای مردم در این ولایت رد کرده است.
اگر یک میل سلاح توزیع شده بود، ما حاضرین که پیش روی ملت افغانستان با محاکمه و حاضر بشیم و سخت‌ترین جزا قبول بکنیم.
ولی جرگه افغانستان میگوید در رأس کمیسیون پیشبرد گفتگوهای موافقتنامه امنیتی کابل با واشنگتن، یک شخص غیر مسلکی و آغشته با فساد قرار دارد.
اگر ضرورت احساس میشه پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا باید در رأس کسی باشه که تخصص امنیتی را در افغانستان داشته باشه.
در هفته آینده یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان جهت گفتگوها با پاکستان سفر خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی از شرکت‌های تجارتی هند خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان از آغاز امتحان کنکور فارغان صنف 12 در همین هفته خبر می‌دهد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان ادعای مقام‌های ولایت هرات را درباره توزیع سلاح برای مردم در این ولایت از سوی شورای مجاهدین رد کرده است. آقای اسماعیل که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت که مقام‌های محلی هرات در پی توطئه علیه وی برآمدند. به تازگی والی و شماری از مقام‌های دیگر هرات ادعا کردند که وزیر انرژی و آب پس از ایجاد شورای مجاهدین در این ولایت برنامه توزیع سلاح به مردم را در هرات آغاز کرده است. فرخنده احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب از حکومت خواسته است تا ادعایی که از سوی والی هرات بر وی صورت گرفته است را به گونه جدی بررسی نماید. آقای اسماعیل که بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، ادعای والی هرات مبنی بر آغاز توزیع فرم سلاح از سوی شورای مجاهدین را به اساس خواند و گفت که در صورت به اثبات رسیدن توزیع یک میل اسلحه از سوی این شورا به رهبری وی، حاضر از تا محاکمه شود.
کارت نشان دادن سخنگوی والی که ای در اینجا سلاح توزیع شده، شما ببینیم ای به خط چوپی نوشته شده، اینجا یک نمره رو دادن. سلاح چی؟ کلاشنکوف، سلاح توفنگچه. این چیز ساختگی است، این کارت سلاح نیست. طبیعتا در این سرزمینی که بیش از 60 استخبارات خارجی است، طبیعتا توزیع صورت میگیره. اگر یک میل سلاح توزیع شده بود، ما حاضرین که پیش روی ملت افغانستان با محاکمه و حاضر بشیم و سخت‌ترین جزا قبول بکنیم. در اون جدار ضعیف است. والی بسیار مقتدر ضرورت داره که جلو روی نامنیار بگیرن.
در عین حال او گفت اسنادی که از سوی مسئولان هرات به مطبوعات نشان داده شده است جعلی است و آنان با این کارشان تلاش میکنند تا شورای مجاهدین را بدنام سازند. پس از آن که وزیر انرژی و آب در گرد همایی در هرات از ایجاد شورای مجاهدین خبر داد، مقام های آن ولایت گفتند که آقای اسماعیل خان فرم سلاح را از آدرس شورای مجاهدین به مردم توزیع کرده است. سخنگوی والی این ولایت تاکید میکند که اسناد و شواهد آنان موثق است و در آینده نزدیک آن را به رئیس جمهور کرزی ارائه میکنند. اما آقای اسماعیل خان این موضوع را توطئه علیه خودش و شورای مجاهدین میداند. وی همچنان گفت که اینچنین ادعا مسلماً توطئه است از سوی شماری از حلقات استخباراتی کشورهای منطقه که به خاطر بدنام ساختن این شورا براه انداخته شده است. وزیر انرژی و آب همچنان در پاسخ بر نگرانی هایی که از سوی مسئولان هرات و ولسی جرگه افغانستان مبنی بر ایجاد شورای مجاهدین مطرح شده است، گفت که این شورا را به هدف تامین امنیت افغانستان ایجاد می کند. او همچنان تاکید کرد که این شورا هیچ گونه تهدیدی را متوجه امنیت افغانستان نخواهد ساخت، بلکه هدف از آن کمک به نیروهای امنیتی کشور است. در این حال وی گفت زمانی که حکومت از قیام‌های مردمی حمایت می کند، باید از شورای مجاهدین نیز حمایت کند. اما سخنگوی والی هرات تاکید می کند که اسناد و شواهدی که در دست آنان قرار دارد نشان می دهد آقای اسماعیل خان از طریق شورای مجاهدین در پی توزیع سلاح به مردم این ولایت برآمده است. محبی نوری سخنگوی والی هرات در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت به زودی اسناد و شواهد دست داشتهشان را به رئیس جمهور کرزی تسلیم می نمایند. اقدام آقای اسماعیل خان مبنی بر ایجاد شورای مجاهدین با عکس العمل های مسئولان محلی هرات و برخی از نماینده های شورای ملی مواجه شده است. شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه گفتند در کنار نیروهای امنیتی کشور نیاز به ایجاد شورای مجاهدین نمی باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت انتقاد میکند که در رأس کمیسیون پیشبرد گفتگوهای موافقتنامه امنیتی کابل با واشنگتن یک شخص غیر مسلکی و آغشته با فساد را گماشته است. در رأس این کمیسیون اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در نشست عمومی امروز ولسی جرگه شمار از نماینده های مردم همچنان گفتند ایالات متحده آمریکا تعهداتش در پیمان استراتژیک میان کابل و واشنگتن را درباره افغانستان عملی نکرده است. وزارت خارجه افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. منیژه دیوام این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
با گفته رئیس و شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا یک انجینیر است و وی از مسائل امنیتی در این کشور چیزی نمی‌داند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی این مجلس گفت که گماشتن وی در رأس این کمیسیون به مصلحت افغانستان نیست. ابراهیمی میگوید که در رأس این کمیسیون باید یک فرد مسلکی گماشته شود.
اگر ضرورت احساس میشه پیمان امنیت بین افغانستان و امریکا باید در رأس کسی باشه که تخصص امنیتی را در افغانستان داشته باشه. ارگانهای امنیتی مسئول از کارشناسای امنیتی در عضویت کمیسیون باشه که سفیر افغانستان مقیم امریکا در رأس کمیسیون میآید. این واقعا او کسی نیست که در بخش امنیت افغانستان تخصص داشته باشه، معلومات داشته باشه و مثلا اولیای کشور از نظر امنیتی را درک کرده بتونه. این به مصلحت نیست.
حکومت افغانستان سفیر این کشور در ایالات متحده آمریکا را با عنوان نماینده افغانستان در کمیسیونی که روی پیشبرد گفتگوهای موافقتنامه امنیتی میان دو کشور بحث می شود تعیین کرده است. گفته می شود که از جانب آمریکا مارک گراسمن نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان در این کمیسیون تعیین شده است. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند که اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در امریکا برخورد فیزیکی با دیپلومات ها و عدم وفاداری به افغانستان را در کارنامه اش دارد. به گفته این وکلا پیش از این دوسیه فساد مالی اکلیل حکیمی از سوی ولسی جرگه به اداره مبارزه با فساد اداری و لویس رانولی افغانستان هم فرستاده شده است. از سوی دیگر برخی از وکلا میگویند که در ماده نهم موافقتنامه استراتژیک کابل با واشنگتن گفته شده که آمریکا از هر گونه تجاوز در برابر افغانستان دفاع میکند، اما با وجود حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان آن کشور هیچ گونه اقدام عملی در این خصوص نکرده است. سید محمد عالمی بلخی یکی از اعضای ولسی جرگه:
تعهد خودش را آمریکا طبق فرموده خودتان با پیمان قبلی اثبات نکرد. پیشنهاد ما است که قبل از یک کمیسیون باید جور شود در این رابطه صحبت شود که آیا آمریکا با تعهد خودشان عمل میکنه یا ما سر فسخ پیمان قبلی باید بحث بکنیم. ابتدای موضوع بررسی شود که اگر آمریکا حاضر نیست با تعهدات خود عمل بکنه چه ضرورت دارد که ما پیمان دیگر با اون امضا بکنیم.
با وجود تلاش‌های مکرر نتوانستیم نظر وزارت خارجه افغانستان را در مورد گماشتن هکلیل حکیمی در رأس کمیسیون پیشبرد گفتگوهای موافقتنامه امنیتی داشته باشیم. پس از این انتقادها رئیس ولسی جرگه کمیسیون‌های روابط بین المللی، امنیت داخلی و امور دفاعی این مجلس را موظف ساخت تا با حکومت در تماس شده و در این مورد صحبت کنند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در یک هفته آینده هیئت این شورا جهت گفتگوهای صلح به پاکستان سفر میکند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا بر رادیو زدی گفت که آنها فکر میکنند در حال حاضر زمینه خوب برای مذاکرات میان دو کشور مساعد شده است. وی همچنان گفت که در این سفر هیئت افغانی موضوعات مختلف را با مقامهای پاکستان مطرح میکنند و از پاکستان خوان همکاری در زمینه خواهند شد. مصطفی بشارت در کابل با اسماعیل قاسمیار صحبت را انجام داده و در نخست از وی در مورد تاریخ سفر هیئت شورای عالی صلح پرسیده است.
به یک آینده نزدیک که یعنی از یک هفته بیشتر نخواهد بود، انشاءالله امیدوار هستیم این سفر صورت بگیره و همونطور که ما قبلا هم گفتیم یک سفر کاری باشه، یک سفر با دستاورد باشه، یک سفر باشه که امو حسن نیت و وعده های که داده شده در این رابطه اینها جامعه عمل نسبتا بپوشن. خب به همه موارد اگر آدم نتانه بگو که عملی شده، خب موافقه صورت بگیره و یک میکانیزمی هم بلکه درست شده که اونا بازنگری کنن چرا مثلا موافقت که شده اجرا نشده به چی دلیل.
آقای قسمیار، در گذشته ها چندین بار سفر هیئت شورای عالی صلح به پاکستان کنسل شده و شما هم یکی از دلایلش را گفته بودین که پاکستان بعضی پیشنهادات شما را قبول نکرده. آیا این بار پیشنهادات شما از سوی پاکستان قبول شده؟
من اقدر گفته میتونم که ما همین فضار مساعد یافتیم و از نگاه زمین سازی های سیاسی خوشبختانه اونها در جریان هستن از طریق سفارت ما که موارد مشخص که شورای عالی صلح بالای از اونا صحبت خواهد کردن چی هست.
آقای قاسمیار، میشه بر ما یک تعداد از موارد را که شما از پاکستان خواستین بگوین که کدام ها هست؟ آیا شورای عالی صلح افغانستان مشخصاً از پاکستان چی تقاضایی دارد؟
مواردی که ما خواهانش هستیم اونا میتونن رهایی زندانی های از رهبری طالبا در پاکستان باشه و موضوع ای که از این راکت پرانی ها که اینها نقض حاکمیت ملی و نقض تمامیت فضایی و ارضی افغانستان در برداره از اینا جلوگیری شده جدن و یک معبر مسئول آماده ساخته شده که او ایده از رهبرای طالبان که به مذاکره حاضر میشن اگر به خود کشور خود یعنی افغانستان حاضر نباشن فعلا به یک جای سالس برن و اونها هم اسناد سفر آماده شده و زمین سازی شده، نامای بعضی ها به لیستای سیاه شورای امنیت است، یعنی یک ده همکاری های کار داره و به طور عموم امی فضا باید سازنده ساخته شود.
محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 6:48 به وقت کابل شد. رئیس جمهور کرزی از شرکت‌های تجارتی هند خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آقای کرزی که برای یک سفر 5 روزه وارد هند شده، این موضوع را امروز در شهر ممبئی ابراز کرد. شرکت‌های هندی پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی میلیاردها دلار را در افغانستان سرمایه گذاری کردند. ملیحه احراری و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی در سفرش به هند برای جلب سرمایه گذاران در کشور جنگ زده افغانستان گفت: ما می خواهیم شما را به فرش قرمز دعوت کنیم، اما شما لازم است که به فرش قرمز برسید. وی بیعت هایی که در یک برنامه سنتی در ممبئی فرا آمده بودند این مسئله را بیان کرده گفت: چیزی را که من به طور خاص تاکید می کنم این است که تاجران هند در زمانی که به سرمایه گذاری در افغانستان فکر می کنند نباید حراس داشته باشند وی گفت سرمایه گذاران چینی قبل از شما به کشور ما آمدن 5-6 سال قبل از اینکه شما بیایید. هند میلیاردها دلار را بعد از فروپاشی نظام طالبان در افغانستان سرمایه گذاری کرد و از شرکت‌های خصوصی خواسته است که در این کشور سرمایه گذاری کنند، اما بسیاری از آنان به موجودیت امنیت بعد از سال 2014 و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اطمینان ندارند. چین نیز در صدد بهره‌برداری از معادن افغانستان است. چین موفق به کسب امتیاز معدن بزرگ مس در نزدیک کابل و هم چاه‌های نفت در شمال شده است. با این حال، هر دو کشور بزرگ آسیایی که از افغانستان پشتیبانی کرده اند، نگران امنیت این کشور کوهستانی و مهاد به خشکند. هند نیز نیاز دارد به خاطر سوء ظن کشور رقیبش پاکستان در افغانستان با احتیاط عمل کند. وزیر تجارت و صنایع هند آنند شرما در ممبئی به حامد کرزی گفت هند افغانستان را در بخش ساختمان شاهراها، بندرهای آب و پروژه های انرژی و امنیت انرژی کمک می کند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان تایید میکند که ایران خواهان احداث یک پایپلاین برای صادرات نفتش به افغانستان شده است. اما سخنگوی این وزارت میگوید تا اکنون در این زمینه کدام توافق رسمی میان دو کشور صورت نگرفته. به تازگی برخی از رسانه‌های ایرانی به نقل از معاون وزارت نفت آن کشور گزارش دادند که ایران و افغانستان به خاطر احداث این پایپلاین به توافق رسیدند. سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند تا حالا کدام توافق رسمی به خاطر احداث پایپلاین نفت میان افغانستان و ایران صورت نگرفته، اما روی منافع اقتصادی آن برای این کشور تاکید میکنند. وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله در آغاز سال جاری از سوی مقام‌های ایرانی مطرح شده است، اما با گفته آقای غازی خیل جزئیات این پایپلاین نفت از جمله پرداخت مصارف و آغاز کار پروژه روشن نیست.
زمانی که ما در اوایل سال جاری با مقامهای ایرانی یک موافقه را به امضا رسانیدیم، بر بنیادان این کشور سالانه 1 میلیون تن نفت را به افغانستان می دهد. در آن مجلس آنان به این مسئله اشاره کردند. مقامهای ایرانی می خواستند که در آینده از مناطق نزدیک به افغانستان مانند مشهد و رفسنجان یک پایپلاین را احداث کنند تا از این طریق نفت را به افغانستان صادر کنند، اما تا کنون در این مورد کدام توافق رسمی صورت نگرفته و جزئیات آن نیز در دسترس ما قرار دادن نشده است.
با تازگی شماره از رسانه‌های ایرانی به نقل از معاون وزارت نفت این کشور خبر دادند که ایران و افغانستان روی احداث یک پایپلاین میان دو کشور به توافق رسیدند. در این گزارش‌ها از زبان علیرضا زغمی گفته شده که قرار است به زودی یک هیئت ایرانی برای بحث روی جزئیات این پایپلاین به افغانستان سفر کند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید جهت روشن شدن جزئیات این پایپلاین نفت رسما از ایران خواهان معلومات شدند، اما تا اکنون پاسخ این کشور را دریافت نکردند. آقای غازی خیل همچنان گفت احداث این پایپلاین نفت برای افغانستان که سالانه پول هنگفت را برای انتقال تیل از کشورهای آسیای میانه و ایران میپردازد بسیار سودمند خواهد بود. در این حال شماره از تحلیلگران سیاسی افغان هرچند احداث پایپلاین نفت میان افغانستان و ایران را از لحاظ اقتصادی به نفع هر دو کشور میدانند، اما میگویند که ایران با این کار در تلاش برآورده ساختن اهداف خود است. احمد سعیدی یکی از این تحلیلگران:
اروپا و امریکا تعذیراتی را علیه ایران وعده کردند. اگر افغانستان خلاف این تعذیرات گام‌های بزرگی برمی‌داره، در دراز مدت و همچنین کوتاه مدت به نفع سیاست در افغانستان نیست. ایران دو طرف دنبال میکنه، یک طرف میخواد به امریکایی ها بگویه که افغانستان دوست استراتژیک شما است ولی با شما نیست، با ما است، و از یک طرف میخواهد روزنه ای پیدا کنه برای فروش تیل منجمد شده خود در منطقه.
در حال حاضر افغانستان بخش اعظم تیل و گاز مورد نیاز خود را از ایران وارد میکند، اما در سالهای اخیر ایران چند بار به بهانه‌های مختلف کاروان تانکرهای تیل و گاز این کشور را متوقف ساخته و مانع ورود آن به افغانستان شده است.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان از آغاز امتحان کانکور فارغان صنف 12 برای شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی در این هفته خبر می دهد. مقام های این وزارت می گویند که برای سال آینده تحصیلی پوانزه های جدید را تأسیس کردند و شمار زیاد از شاملین امتحان کانکور را برای سال آینده جذب خواهند کرد. آنها گفتند که در سال آینده 80,000 محصل را در مؤسسات عالی و نیمه عالی کشور جذب می کنند. احمد جوبین احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
به گفته مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان، قرار است ظرف چند روز آینده نخستین دور امتحان کنکور فارغین صنف 12 در ولایات سرتاسر کشور آغاز گردد. پوهاند عبیدالله عبید وزیر این وزارت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برای این امتحان تدابیر خوب را روی دست گرفتند تا از تقلب جلوگیری به عمل آید.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلان میکنه که امتحانات کنکور البته در این هفته عقدش آغاز میشه. ما از 5 ولایتی که عبارت از ولایات اروزگان، دایکندی، بامیان، غور و سرپل است، البته آمادگی امتحان داریم و تمام سوالا و بکس هایی که باید است در رو سوالا هست انتقال پیدا بکنه همه آماده هست. حیات ما منظم آماده باش هست، فقط منتظر پرواز هستند، چون هی ولایت شما میفهمین که ولایت صعب العبور است و از لحاظ ترانسپورتیشن باید است که با همی سوالات از طریق هوایی انتقال پیدا بکنن.
آقای عبید همچنان گفت که برای جذب محصلین بیشتر برای سال آینده تحصیلی ظرف 8 ماه گذشته در پانتونهای کشور 21 پانزه جدید و 136 دپارتمنت را ایجاد کردند. با گفته وی قرار است در امتحان کنکور برای دوره تحصیلی سال آینده 220,000 فارغ صنف 12 اشتراک نمایند و 80,000 آنان در نهادهای تحصیلی عالی و نیمه عالی کشور جذب می شوند. آقای عبید خاطر نشان ساخت که از میان 80,000، 43,000 تن آنان به مؤسسات عالی و 31,000 تن دیگر آنان به مؤسسات نیمه عالی معرفی خواهند شد. قرار معلومات آقای عبید امسال مانند سالهای گذشته به دلیل افزایش فارغین صنف 12 امتحان کنکور را در چند مرحله عقض می نمایند. سال گذشته در مجموع 43,000 تن در مؤسسات عالی و نیمه عالی جذب شده بودند. در این حال آقای عبید از یک سلسله تدابیر برای امتحان کنکور امسال یاد نمود.
در رابطه با شفافیت کنکور ما به شما بالکل 100% اطمینان میتم از هدایاتی که از مرکز داده شده برای کسایی که گروه هیئت ممتحن که تشریف میبرند برای ولایت، و در این راستا باید از تمام ولایت، مسئولین ولایت، والی صاحبا، قماندان امنیه و امثال هم اینا کوشش بکنن که در محافظت امتحان و کسایی که میرن از کابل به خاطر عقد امتحان قرار بگیرن و از هر گونه مداخله و از نفوذ و زورگویی اشخاص و افراد اینا واقعا با وزارت تحصیلات عالی همکاری بکنند.
مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که سال گذشته 7 تن از هر ولایت برای بورس‌های تحصیلی انتخاب شدند، اما در این سال از هر ولایت 19 تن برای کسب ماستری به بورس‌های تحصیلی فرستاده میشوند. وزیر تحصیلات عالی افغانستان همچنان گفت قانونی که در آن راهیابی شاگرد به بورس‌های تحصیلی با در نظر گرفتن مجموعه نمرات که 85% میباشد حالا به 65% تقلیل یافته است. مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان در حال از آمادگی ها برای شفاف بودن امتحان کنکور سخن می زنند که در سالهای گذشته شاگردان از موجودیت تقلب و بیعدالتی ها در امتحانات کنکور انتقاد کردند. انتقاد هایی که همواره سوی وزارت تحصیلات عالی کشور رد شده است.
ساعت 6:58 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شمار از باشنده های کابل از بلند رفتن قیمت مواد سوخت شکایت دارند. آنها از حکومت میخواهند تا برای رفع این نگرانی ها اقدامات جدی را روی دست گیرد. با نظریات شمار از شهریان کابل و همچنان چوب فروشان گوش دهیم.
معلوم استم یکی در مکتب شهر کابل استم آمدیم که چوب بخرم. منتها چوب بسیار نرخش بالاست، اکید نمیتونم. گاید او چوب فروشی میرم، گاید او چوب فروشی 7300 7500. منتها آمدیم که نرخ یک ذره پایان بیاد، دولت توجه نداره.
آمدیم برای خریدن چوب. منتها فکر میکنم چوب بسیار به حد زیادش بالا است. قرض میکنی یا هر چی که میکنی مجبور هستی به خاطر زمستان سرد است چوب بخریم، دیگه چاره نداری.
مردم ده یک جنجال میکنه چرا قیمت است خدایش معلوم نیست که او جای کرایه چند است در کجا میاره دا روشه که کرایه میایه داریم نم معلوم نیست کی دا خروار 300 200 میمونه ازی که زیاد نمیمونه
جنگلات هم کم شده خروار چوب میجه که رسانده 12000 و 12500 کلدار 200 یک نیم صد مپادار.
نظریات شما را از باشنده های کابل و همچنان چوب فروشان را در آستانه زمستان شنیدین که تعداد زیاد از آنها از بلند رفتن قیمت مواد سوخت شکایت دارند. تشکر از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات مادر امیل آزاد با پایان میرسد. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. بعد از ساعت 7 نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج فراموش نکنین. حالا برای هر یکتان شب و روز خوش خواهان هستیم. در پناه عزت متعال باشید.